ساعت 11 شب در تهران. با سلام شما شنونده عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با مشروح خبرهای این ساعت. وزارت کشور ایران میگوید از تعرض به تجمعات قانونی تبلیغاتی انتخابات جلوگیری میکند. رئیس جمهوری ایران میگوید تحریم‌های اقتصادی ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید قصد مسدود کردن کامل هیچ شبکه اجتماعی در دستور کار این وزارتخانه نیست. قائم مقام وزارت کشور ایران اعلام کرد این وزارتخانه از آنچه تعرض به تجمعات قانونی در دوران تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواند جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی امیری روز شنبه گفته است از نظر وزارت کشور همه افرادی که برای انتخابات هفتم اسفند ماه تایید صلاحیت شدند به گفته او از حقوق برابری برخوردارند و وزارت کشور حامی حقوق آنهاست. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، چندی پیش برگزاری میتینگ و تجمع خیابانی را در آستانه انتخابات ممنوع اعلام کرده بود. همزمان پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ایران اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استاندار تهران مأموریت داده تا شکایت نهادی را که ستاد مردمی اکبر هاشمی رفسنجانی نامیده می شود به صورت قانونی پیگیری کند. روز جمعه ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با نوشتن نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن دلیل جمع‌آوری پارچه نوشت‌های این ستاد در 22 بهمن ماه و بازداشت چند ساعته تعدادی از جوانان همکار این ستاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در پلاکارت‌های تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری عکس او در کنار حسن خمینی و حسن روحانی منتشر شده بود. تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود از روز پنجشنبه آغاز شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که تحریم‌های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخن می‌گفت، افزود بداندیشان در شرایط سخت و به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند. او درباره این گروه که هدف انتقاداتش قرار گرفتند توضیحات بیشتری ارائه نکرد. کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که از سال 2012 میلادی و تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و انرژی ایران، سپاه پاسداران معمولاً از طریق ترکیه و دبی تحریم‌ها را دور زده است. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بارها از بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته بود. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است او هرگز نگفته دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را مسدود کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است فقط صفحاتی در اینستاگرام و تلگرام که او آنها را غیر اخلاقی خواند در دستور کار است. محمود واعظی گفته است این صفحات در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمند فیلتر می‌شوند و قصد فیلتر همه این شبکه‌ها در برنامه نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هفته گذشته اعلام کرده بود فیلترینگ هوشمند برخی شبکه‌های اجتماعی به صورت آزمایشی در حال اجراست. و مدیر عامل ایران ایر میگوید با ورود هواپیماهای جدید به کشور، هواپیماهای قدیمی از ناوگان هما خارج خواهند شد. فرهاد پرورش، مدیر عامل ایران ایر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت هواپیماهای فعلی در یک دوره 10 ساله از رده خارج میشوند و در این مدت به گفته او 40% هواپیماهای جدید جایگزین میشود. آقای پرورش با تاکید بر اینکه با ورود هواپیماهای تازه 60% ناوگان هما توسعه پیدا می‌کند گفت تعداد پروازهای ایران ایر با ورود هواپیماهای جدید افزایش می‌یابد. به پایان خبرها می‌رسیم، همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، سازمان عفو بین الملل از قانون آیین دادرسی کیفری در ایران انتقاد کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید در این 4 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی در ایران میگذرد، وعده‌های آزادی و عدالت تحقق نیافته است. شمار اعدام‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی همچنان در صدر انتقادهاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران با انتشار گزارشی مفصل از قانون آیین دادرسی کیفری در ایران انتقاد کرده و میگوید این قانون عیب و نقص های بسیاری دارد و قادر به حل مشکلات موجود نیست. در این گزارش آمده وعده های آزادی و عدالتی که منجر به این انقلاب شد تا کنون در ایران تحقق نیافته است. عفو بین الملل می گوید سیستم قضایی ایران همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد. این نهاد مدافع حقوق بشر از بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران انتقاد کرده است. عفو بین الملل همچنین با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران می‌گوید بیشتر این محکومان در محکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم می‌شوند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این گزارش می‌گوید
این گزارش تحلیل مفصلی از حقوق فرد متهم از لحظه بازداشت خاتمه محاکمه و تجدید نظر احکام ارائه میده. یکی از کلیدی ترین مسائلی که قانون جدید در اون تغییری ایجاد نمیکنه، اختیارات گسترده‌ای که قوانین ایران به مقامات دادسرا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میدن. این قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری جدید در عمل به جای حمایت از متهم که با یک نظام قضایی با تمام سازوکارهای قدرتمندش روبروست، به حمایت از این نهادها میپردازه. علاوه بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مقامات دادسرا هم از اختیارات بسیار وسیع بهره مند هستند. برای مثال تصمیم گیری در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت متهم یا عدم افشای اسناد و مدارک پرونده بر عهده بازپرس. این در حالیه که بر اساس حقوق بین الملل شخص بازداشتی باید بلافاصله نزد قاضی یا یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف برده بشه تا لزوم و قانونی بودن قرار بازداشت مورد بررسی قرار بگیره. مقامات دادسرا به این جهت که بازوی نظام قضایی برای تعقیب و مجازات متهم محسوب میشن، بی‌طرف نیستند. علاوه بر این، ضمانت اجرای معناداری برای بسیاری از این قوانین وجود نداره.
درباره گزارش عفو بین الملل تعدادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله احمد که در کامنتی نوشته خنده‌دارترین کلمه در ایران کلمه قانون است. خودشان قانون را می‌نویسند و خودشان هم اجرا نمی‌کنند. و مخاطب دیگری با نام کاربری فرزاد معتقد است که قوانین جمهوری اسلامی بر ضد بشریت، قرآن، روابط انسانی و قوانین بین المللی است. بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجمی که 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد، در تماسی تلفنی به مادرش گفته که در سلول و تحت بازجویی است. از محل نگهداری، علت بازداشت و اتهام این روزنامه‌نگار خبری منتشر نشده است. مادر بهمن دارالشفایی هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به بازداشت و وضعیت نامعلوم فرزندش اعتراض کرد. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران از جمله مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بوده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید طی سالهای اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تشدید شده است.
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه بخوان ابراز کنند، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه در شهرستان ها و به شکل متمرکز در تهران. و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می شوند.
و در این باره هم یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مهرداد در کامنتی نوشته قلم برای ولی فقیه از بمب خطرناکتر است. و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در بخشی از پیام تلفنیش اینطور گفته:
یک روزنامه نگار تو دنیا آزاده که تمام مسائل دنیا رو بنویسه، مسائل اون مملکت رو بنویسه، میگیرن میندازن تو زندان. شما به این میگین آزادی، استقلال؟ با زمان شاه اینطور خیلی بهتر از این حالا بوده.
عثمان اسماعیلی فعال کارگری در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع کارگری اتهام او تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. اما بجز عثمان اسماعیلی طی سالهای اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. موضوعی که انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا در این باره میگوید:
در کل 36 سال گذشته هر نوع اعتراضی تو جامعه ما یک نوعی بهش اتهام به خطر انداختن امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های سیاسی یا نهادهای اجتماعی. یعنی ما هر موقع می‌بینیم کارگری تو یک محل کاری اعتراض می‌کنه، می‌خواد باف خوب باشه، می‌خواد خاتون آباد باشه، می‌خواد سقز باشه، می‌خواد کارگران اصلویه باشه، هر جایی باشه، این اتهاماتو زدن. هر کسی این اتهاماتو ببینه میدونه که اینا همش ساختگیه و هیچ واقعیتی نداره، هیچ گونه اعتباری نداره. نزدیک ماه اسفند که باید حداقل دستمزد رو اعلام بکنن، همیشه فشارا بیشتر میشه به خاطر اینکه مبادا یه اعتراضی بشه در رابطه با افزایش حداقل دستمزد.
محمد شریف وکیل مدافع زینب جلالیان شهروند کرد زندانی میگوید موکلش با وجود بیماری چشم و مشکلات دیگری که دارد همچنان پس از گذشت 8 سال زندانی است و با مرخصی یا آزادی مشروط او موافقت نمی شود. زینب جلالیان هم اکنون در زندان خوی نگهداری می شود. او در سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد که این حکم در سال 90 به حبس ابد تبدیل شد. وکیل مدافع او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که برای تغییر حکم موکلش به 15 سال زندان تلاش‌هایی صورت گرفته اما هنوز نتیجه‌ای نداده است. سامان رسول‌پور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد که اخبار زندانیان سیاسی کرد را دنبال می‌کند درباره وضعیت زینب جلالیان اینطور می‌گوید:
زینب جلالیان از سال 86 بازداشت شدند و بارها وکیل خانواده و به هر حال نزدیکانشون هشدار دادن که اگه تحت مراقبت قرار نگیرن، اگه درمان نشن، در خارج زندان عواقب بسیار بدی در انتظار ایشون هست. اما خب مسئولان هیچ توجهی به درخواست خانم جلالیان نکردن و همین هم نگرانی ها در خصوص ایشون رو افزایش داده.
و در هفته‌ای که گذشت 2 زندانی سیاسی در ایران از زندان آزاد شدند. امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد و مجید آذرپی از فعالان سیاسی در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6.5 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.